با برنامه 11 پیش از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و روز بخیر. در حمله بر یک اکادمی پلیس در جنوب غرب پاکستان حدود 60 محصل پلیس کشته شده و بیش از 100 تن زخمی شدند و وزارت دفاع افغانستان میگوید که از احتمال یکجا شدن گروه های شورشی با همدیگر نگرانی ندارد. تا دقایق دیگر در صدر مطالب خبری ما در این مورد بیشتر می شنوید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. روزنامه های چاپ امروز کابل را هم ورق می زنیم و برنامه های هوای تازه و زن و زندگی در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان با نورالله شایان.
سلام. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور غنی حمله تروریستی در ایالت بلوچستان را به شدت ترین الفاظ محکوم کرد. شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که پاکستان این بار صادقانه در گفتگوهای صلح با افغانستان همکاری کند و شمار کشته شده های حمله بر یک آکادمی پلیس در جنوب غرب پاکستان به 58 تن رسید. تفصیل اخبار. رئیس جمهور غنی حمله تروریستی بالای مرکز آموزشی پلیس در شهر کویته ایالت بلوچستان را به شدت ترین الفاظ محکوم کرده است. ریاست جمهوری با نشر اعلامیه‌ای به نقل از رئیس جمهور گفته است تروریسم تهدید مشترک برای ثبات منطقه و جهان است و امروز یک بار دیگر از اثر حمله تروریستی وحشتناک شمار از خانواده ها به سوگ نشستند. رئیس جمهور غنی یک بار دیگر بر مبارزه مشترک در سطح ملی و منطقوی برای جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی تاکید کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان همدردی عمیق خیش را به خانواده‌های قربانیان ابراز داشته و به مجروحین صحت‌مندی کامل استدعا کرده است. شورای عالی صلح افغانستان اظهار خوشبینی می کند که شاید پاکستان صادقانه در گفتگوهای صلح با افغانستان همکاری کند. عبدالخبیر اوچقون معاون این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که شرایط فرق کرده، زیرا پاکستان از نظر جهان در انزوا قرار گرفته و جامعه جهانی درک کرده که تروریستان در بیرون از خاک افغانستان حضور دارند.
امیدواری زیاد وجود دارد که پاکستان این بار به خود آماده باشه و صادقانه در راه تامین صلح و ثبات در منطقه و افغانستان با افغانستان جامعه جهانی همکاری کنه.
این در حال است که به تازگی گزارش های به نشر رسیده که اسلام آباد با ارسال هشدارنامه به طالبان از رهبران این گروه خواسته که با کابل وارد گفتگوهای صلح شوند و در صورت حاضر نشدن طالبان در این مذاکرات پاکستان این افراد را به همراه خانواده هایشان از خاک خود بیرون می کند. محمد خان معاون اول ریاست اجرایی می گوید که سلسله کمک های جهانی با مهاجرین کمتر شده است. معاون اول ریاست اجرایی که امروز در سیمینار فرصت ها و چالش ها در برابر مهاجرین در کابل سخن می زد گفت که باید به مهاجرین توجه بیشتر شود، زیرا به گفته وی کسی به خودش دست به مهاجرت نمی زند.
دوستان یقینا
مردم به شوق اگر زندگی ابتدایی هم داشته باشند خانه‌اش را ترک نمی کند. بنابراین دولت‌ها و جامعه جهانی روی جلوگیری مهاجرت‌ها باید تمرکز داشته باشند. پیش از این ولسی جرگی افغانستان نیز از حکومت خواسته که باید مطابق به امکانات موجود در افغانستان در مورد برگشت مهاجرین افغان به کشور عمل نماید. رادیو آزادی و این هم چند خبر از منطقه و جهان. مقام ها می گویند که در حمله شب هنگام بر یک آکادمی پلیس در جنوب غرب پاکستان حداقل 58 محصل پلیس کشته شده و بیش از 100 تن زخمی شدند. مقام های صحی در ایالت بلوچستان گفتند بیشتر تلفات زمانی وارد شد که تندروان مسلح برای باز کردن راه ورودشان به داخل این مرکز از سلاح استفاده کرده یک محافظ را کشتند و واسکت های مملو از مواد انفجاری را منفجر ساختند. به گفته مقام ها مردان مسلح بالای لیلی این مرکز آموزشی در حومه شهر کویته حمله کردند. سرفراز بوگتی وزیر داخلی ایالت بلوچستان گفته است که از میان 700 محصل پلیس بیش از 200 تن آنها فورا نجات داده شدند. تا حال هیچ گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. جان کری وزیر خارجه آمریکا به روز دوشنبه به سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه گفته که در مورد درگیری تازه در شهر حلب سوریه پس از یک توافق چند روزه نگران است. وزارت خارجه آمریکا گفت که کیری و لاروف روی وضعیت در سوریه در جریان یک مکالمه تلفنی صحبت کردند و توافق کردند که متخصصین چند کشور در نشستشان در ژنو و تلاش روی دریافت راه‌های حل بحران حلب ادامه بدهند. وزارت خارجه روسیه میگوید که لاروف در این صحبت تلفنی به جان کری گفت که امریکا باید مکلفیتش را در زمینه جدایی گروه های اپوزیسیون میانه رو از تروریستان در سوریه بجا آورد. رئیس جمهور ایران میگوید ترکیه باید از حکومت عراق مجوز بگیرد تا در عملیات بازگیری شهر موصل از نزد گروه داعش سهم بگیرد. حسن روحانی روز دوشنبه در سخنرانیش در منطقه مرکزی ایران گفت کشورش چنین اقدام بدون هماهنگی را خطرناک تصور میکند.
ما مداخله کشورهای خارجی رو به بهانه مبارزه با تروریسم بدون هماهنگی کشور میزبان بسیار خطرناک میدونیم. حالا کشوری میخواد از نیروی زرهیش استفاده کنه، هواییش استفاده کنه، زمینیش استفاده بکنه.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته است به هیچ صورت قابل پذیرش نخواهد بود که کشور به عنوان مبارزه با تروریسم و یا جرایم از حاکمیت ملی یک کشور دیگر تخطی کند. بر اساس گزارش ها حیدر علیبادی صدر اعظم عراق از ترکیه خواسته تا خودش را از عملیات برای بازگیری موصل کنار بکشد، اما انقره این خواست را رد کرده و گفته است که در عملیات سهم خواهد گرفت. نیروهای عراقی و کردی در عملیاتشان برای بازگیری شهر موصل به این شهر نزدیکتر شدند. بر اساس گزارش‌ها، نیروهای ویژه عراق چندین قریه را در نزدیکی موصل از وجود شورشیان گروه داعش پاکسازی کردند. پس از تصرف این مناطق، نیروهای عراقی به بیش از 30 غیر نظامی که در نتیجه جنگ‌ها در یک مکتب پناه آورده بودند، اجازه دادند تا آنجا را ترک کنند. گزارش ها می رساند که جنگ شدید میان نیروهای عراقی و شورشیان داعش در منطقه شورا در جنوب موصل رخ داده است. در این حال جنگجویان پیشمرگه چندین ناحیه را در منطقه بارتیلا در 10 کیلومتری موصل از نزد گروه داعش پس گرفتند. در منطقه سنجار در شمال غرب عراق هم شورشیان داعش با نیروهای کردی درگیر شدند که در نتیجه 15 شورشی کشته شدند. و حکومت نروژ امروز اعلان کرد که ایالات متحده آمریکا بیش از 300 تن از نیروهایش را در نروژ مستقر خواهد نمود. این اقدام احتمالاً روسیه، کشور همسایه نروژ را ناراحت خواهد ساخت. حکومت نروژ گفت که 330 نیروی بحری در پایگاه نظامی ویرنس مستقر خواهند شد. این پایگاه حدود 1000 کیلومتر از سرحد روسیه فاصله دارد. تجهیزات نظامی آمریکا در نروژ یک متحد ناتو قبلا موجود بود، اما در این کشور سرباز نداشت. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
11:08 پیش از ظهر به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه ساعت از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. در حمله بر اکادمی پلیس در پاکستان ده ها محصل پلیس کشته شده و بیش از 100 تن زخم برداشتند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که یک جا شدن گروه های شورشی با همدیگر بر روحیه نیروهای افغان تأثیر نمی گذارد.
فرمولی که اینها یک جای میشوند یقیناً که میتوانند تهدیدات بیشتر بسازند. به هر صورت ما اگر اینا متحد باشند یا متفرق بر علیه از اینها اقدامات ما همون اقداماتی است.
سازمان خبرنگاران بدون سرحد در مورد آنچه افزایش خشونت ها در برابر خبرنگاران در افغانستان می خواند ابراز نگرانی می نماید.
باز سال میلادی با مرگبارترین حادثه برای روزنامه نگاران رسانه ها در افغانستان آغاز شد.
در ادامه برنامه همچنان برایتان می گیم روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند. برنامه های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را در نیمه دوم ساعت بشنوید. بخشی از برنامه زن و زندگی روی فعالیت یک شرکت سیاحتی زنان در کابل که در آن زنان سرگرم کارن متمرکز است.
شریک نداریم، چند دوستم با ما یک جای کار کردن در قسمت ساختن آیدیا، ولی بودجه شخصی بوده که پدرم کمک کرده. اولین کسایی که کنار ما ایستاد شدن برادرم و پدرم بودن.
سلام مجدد بر شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. مقام ها می گویند که در حمله بر یک اکادمی پلیس در جنوب غرب پاکستان ده ها محصل پلیس کشته شده و بیش از 100 تن زخمی شدند. مردان مسلح شب گذشته بالای این اکادمی حمله کردند. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان گفت به دنبال این حمله صدها پلیس، ملیشه و سرباز اردو به محل رسیدند و عملیات را بر ضد مهاجمین مسلح آغاز کردند. یک پلیس که از این مرکز تعلیمی موفق به فرار شده بود و خیلی سراسیمه بود به رسانه ها گفت: من مشاهده کردم که افراد مسلح به تیراندازی آغاز کردند و به اتاقهای ما داخل شدند. من فرار کردم، دیگر نمیدانم که چی رخ داد. آنها آتشبازی کردند و افراد را هدف قرار میدادند. سرفراز بوکتی وزیر داخله ایالت بلوچستان گفته است که از میان 700 محصل پلیس بیش از 200 تن آنها فوراً نجات داده شدند. وی افزود که نیروهای امنیتی یکی از حمله کننده ها را کشتند و دو مهاجم دیگر زمان جان دادند که واسکت های انفجاری خود را منفجر نمودند. بوکتی افزود که جنگ الی ساعت 4 صبح به وقت محلی ادامه یافت. مقام‌های صحی در ایالت بلوچستان گفتند که بیش از 58 تن کشته شده و ده‌ها تن از محصلین پلیس شدیداً زخمی شدند و به شفاخانه‌ها انتقال داده شدند. به گفته مقام‌ها 5 تا 6 تن از مردان مسلح بالای لیلیه این مرکز تعلیمی در حومه شهر کویته حمله کردند. هیچ گروه تا حال مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. اما جنرال شیرافغان، یک قماندان شب نظامی سرحدی که مسئولیت عملیات بر ضد این مردان مسلح را رهبری میکرد، گفت این افراد مسلح وابسته به یک شاخه گروه جنگوی موسوم به العالمی بودند و با عناصر در افغانستان تماس داشتند. ما ارتباط آنها را کشف کردیم و این روشن شد که مهاجمین 3 دهشت افغانند و هر 3 انتحاری‌اند. آنها مربوط به العالمی شاخه گروه جنگوی بودند. صحبت با آنها و رهنماییشان از افغانستان تنظیم می شد. مقام های افغان در گذشته پیوسته ادعاها در این مورد را رد کرده و تاکید کردند که هرگز به کس اجازه نمی دهند که از قلمرو افغانستان بر ضد کشور دیگر استفاده کند. بالای این اکادمی پلیس پیش از این دو بار در سالهای 2006 و 2008 حمله شده بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
11:13 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه های هوای تازه و زن و زندگی پخش می شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید از احتمال یکجا شدن گروه‌های شورشی با همدیگرشان نگرانی ندارد. به گفته مقام‌های این وزارت، اگر گروه‌های شورشی یکجا هم شوند، بالای موضع و عملیات‌های نظامی نیروهای افغان تأثیر نخواهد کرد. پیش از این قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به روزنامه هندی ایندین اکسپرس گفته بود که طالبان مسلح، شبکه حقانی، لشکر طیبه و شبکه القاعده با هم مدغم می شوند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید خبر احتمال یکجا شدن گروه‌های شورشی هم مانند طالبان مسلح، شبکه یقونی، لشکر طیبه و شبکه القاعده بالای فعالیت‌های نیروهای امنیتی افغان تأثیر نخواهد گذاشت. محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، بر رادیو آزادی گفت یکجا شدن این گروه‌ها شاید مشکلات امنیتی را بیشتر سازد، اما برنامه‌ها و اقدامات نیروهای افغان را تغییر نخواهد داد.
فرمولی که اینها یک جای میشوند یقیناً که میتوانند تعدادات بیشتر بسازند، ولی در گذشته هم اینها زیادتر کوشش کرده بودند که فعالیت های مشترک را برای دولت جمهوری اسلامی افغانستان اجرا بکنند. به هر صورت ما اگر اینها متحد باشند یا متفرق، ما بر علیه از اینها اقدامات ما همون اقداماتی است و ما به متقین هستم که اینها اگر اتفاق هم بکنند موقتی است روی بعض منافع و اینا ممکن است که باز هم متفرق شوند.
جنرال جان نیکولسن، قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، روز یکشنبه در مصاحبه های جداگانه با تلویزیون NBC و همچنان روزنامه ایندین اکسپرس گفت طالبان مسلح و شبکه حقانی تا هنوز در پاکستان پناهگاه های امن دارند و برایشان اجازه داده می شود که حملات را در افغانستان انجام دهند. جنرال نیکولسن تاکید ورزید که شبکه حقانی تا هنوز از داخل پاکستان حملات گسترده را در کابل طرح‌ریزی و تنظیم میکند. بر اساس گفته های قماندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان، ادغام افراد مسلح طالبان، شبکه حقانی، لشکر طیبه و شبکه القاعده با هم دیگرشان به این معناست که تروریستان از افغانستان به حیث یک پایگاه جهت حمله بر منافع هند و امریکا استفاده میکنند. جنرال نیکولسن میگوید که نگرانیش را با وزارت دفاع امریکا در میان گذاشته و به هشتون کارتر، وزیر دفاع ایالات متحده، گفته است که پاکستان فشار زیاد و بسنده بر شبکه حقانی وارد نمی کند. تا حالا مقام های نظامی و ملکی پاکستان در مورد این اظهارات جنرال جان نیکولسن تبصره‌ای نکردند. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات ها و مبارزه را علیه تروریسم ادامه می دهد و هرگز به شورشیان اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان برای آسیب رساندن به منافع سایر کشورها استفاده کنند. حکومت افغانستان تاکید میکند که در گفتگوها برای آنده از افراد مسلح باز خواهد بود که از فعالیت‌های مسلحانه دست بردارند و قانون اساسی افغانستان را بپذیرند. جنرال جان نیکولسن، قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، در مصاحبه‌های اخیرش با شبکه تلویزیونی NBC و روزنامه ایندین اکسپرس گفته است پاکستان از یک سو برای آوردن طالبان به میز مذاکره تلاش میکند و از سوی دیگر برای اعضای شبکه حقانی در آن کشور پناهگاه میدهد که در نتیجه افراد این گروه به حملات آزادانه ایشان ادامه میدهند.
شنیدید که وزارت دفاع افغانستان میگوید یک جا شدن گروه های شورشی با همدیگر بر روحیه نیروهای افغان تأثیر بر جای نمیگذارد. قماندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان بر روزنامه هندی ایندین اکسپرس گفته است که طالبان مسلح، شبکه حقانی، لشکر طیبه و شبکه القاعده با هم مدغم میشوند. در همین حال مشاور صدراعظم پاکستان در امور بین المللی تایید کرد که یک هیئت طالبان افغان به پاکستان سفر کرده است، اما از ارائه جزئیات در مورد خودداری کرد. بیشتر در این مورد پس از یک وقفه کوتاه بشنوید. سرتاج عزیز، مشاور صدراعظم پاکستان در امور بین المللی، تایید کرد که یک هیئت طالبان افغان به پاکستان سفر کرده است، اما از ارائه جزئیات در مورد خودداری کرد. به تازگی گزارش های به نشر رسید که برخی از اعضای دفتر طالبان در قطر به پاکستان رفتند. ذبیح الله مجاهد، که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند، با تایید مسافرت بعضی از چهره های طالبان به پاکستان به رسانه ها گفته بود که این هیئت در باره زندانیان و مهاجرین افغان صحبت می کند. در حالی که مقام های پاکستانی پیش از این در مورد سفر طالبان به آن کشور تبصره نکرده بودند، اما سرتاج عزیز، مشاور امور بین المللی صدراعظم پاکستان، به روز دوشنبه در صحبت با رسانه ها تایید کرد که یک هیئت طالبان به پاکستان سفر کرده است. آقای عزیز بدون آن که در این مورد جزئیات بدهد، بار دیگر تاکید کرد که کشورش خواهان برقراری امن در افغانستان است و در چارچوب گروه هماهنگی چهار جانبه تلاش می کند. این برای ما معلوم است که یک هیئت آنها آمده است. در این مورد گزارش های هم نشر شده است، اما ارائه جزئیات در مورد این که در این سفر چی صحبت های صورت گرفت به فکر من مناسب نیست. به شما معلوم است که گروه هماهنگی چهار جانبه چهار عضو دارد و پاکستان، افغانستان، امریکا و چین اعضای آنند و ما در مورد گفتگوهای صلح تلاش میکنیم. بالاخره میان حکومت افغانستان و طالبان باید گفتگو صورت بگیرد. یک نشست چند روز پیش در قطر برگزار شد و اکنون آنها ظاهراً در این مورد اندک معلومات خواهند داد، اما تلاش ما این است که در آینده میان آنها گفتگو شود. حضرت عمر زاخلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد پیش از این بر رادیو زولی گفت که سفر این هیئت طالبان نشان می‌دهد که طالبان در گفتگوهای صلح استقلالیت ندارند. قبل از نشر خبر سفر یک هیئت دفتر سیاسی طالبان در قطر به پاکستان، روزنامه گاردین چاپ بریتانیا گزارش داد که نماینده‌های طالبان و مقام‌های حکومت افغانستان دوبار در ماه‌های سپتامبر و اکتبر در قطر دیدار کردند.
زن و زندگی تا لحظه بعد از رادیو آزادی.
یازده و بیست دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند. برخی از این روزنامه ها را نسیم شفق مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره های خود به موضوع صلح در افغانستان و انتقادهای تند عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری پرداخته اند. روزنامه سرخط در مطلب نوشته است که ملا هیبت الله رهبر طالبان مسلح تلاش های صلح را آغاز کرده است. در مطلب آمده که یکی از مقامات طالبان به روزنامه گاردین چاپ بریتانیا گفته است که در گفتگوهای صلح این بار پاکستان و برخی از همسایه های دیگر افغانستان نیز اشتراک خواهند داشت. نویسنده مطلب همچنان گفته است هدف سفر هیئت طالبان مسلح از قطر به پاکستان نیز ارائه معلومات در مورد صلح و برخی مسائل دیگر خوانده شده است. روزنامه دولتی انیس در سرمقالش گفته است در آستانه فصل زمستان بار دیگر سر و صداهای صلح بالا گرفته است. سرمقاله نویس هرچند برای موفقیت تلاش‌های صلح ابراز امیدواری کرده، اما گفته است که نیروهای امنیتی افغان نیز در بیشتر ساحات حملات مخالفان مسلح را عقب زده اند و وضعیت امنیتی در کنترل است. نویسنده سرمقاله گفته است که نیروهای امنیتی باید تلاش کنند تا در مناطق دور افتاده نیز از فعالیت‌های مخالفان مسلح جلوگیری شود و آنان را مجبور سازند تا راه صلح و گفتگو را در پیش گیرند. سرمقاله نویس سفارش کرده که نیروهای امنیتی افغان باید زیر تأثیر گفتگوهای صلح قرار نگیرند، به خاطر که به گفته نویسنده پیش از این نیز همچو سر و صداها بلند شده اما نتایج در پی نداشته است. روزنامه سرنوشت در سرمقالهش به اظهارات و انتقادات اخیر عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری پرداخته است. سرمقاله نویس گفته است که آقای دوستم محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را به قوم و سمتگرایی متهم کرده است. سرمقاله نویس به نقل از عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری گفته که برای آقای غنی کسان بهتری و اولویت دارند که با زبان پشتو صحبت می کنند و یا هم از ولایت مربوط به وی هستند. سرمقاله نویس گفته است که جنرال دوستم عبدالله عبدالله رئیس اجرایی را نیز متهم به قوم پرستی ساخته و گفته است هر کسی که تاجک باشد اگر نام نیک و توانایی کاری هم نداشته باشد از سوی وی مقرر می شود. سرمقاله نویس سرنوشت گفته است که حکومت وحدت ملی به عذاب جدی برای مردم مبدل شده که هم آنان را مورد اذیت قرار می دهد و هم نگرانی از آزار دائمی از این حکومت متصور است.
وزارت عدلیه افغانستان می گوید که این وزارت به صدها قضیه حقوقی غصب زمین و ملکیت های عامه رسیدگی کرده است. سخنگوی این وزارت به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل در این مورد معلومات داد. آرزو قیاسی خبرنگار رادیو آزادی در مورد بیشتر می گوید.
وزارت عدلیه افغانستان میگوید که در 6 ماه نخست سال جاری به تعداد 403 قضیه غصب را که شامل زمین، پول نقد، آپارتمان، دکاکین و غیره می شود به نفع حکومت به پایان رسانده است. مسئولین این وزارت گفتند زمین هایی که به نفع حکومت فیصله شده است بیشتر در ولایت های کابل، هرات، کندهار، بدخشان، دایکندی، فاریاب و بغلان می باشد. محمد امان ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که در این میان قضایای نیز وجود دارد که به ضرر حکومت به پایان رسیده است.
وزارت عدلیه تا کنون خوشبختانه به تعداد 403 قضیه یا دوسیه وارده را که 9434 جری زمین است، 17 دکان است، 38,713,503 افغانی و 664,432 دلار است که خوشبختانه به نفع دولت به پایان رسیده. و همچنان قضایی که به ضرر دولت به پایان رسیده این 931 جری به زمین است.
به اساس معلومات اداره مستقل اراضی افغانستان، در 30 ولایت این کشور 1.5 میلیون جریب زمین از سوی زورمندان و مافیای زمین غصب شده است. غلام حسین رحمانی سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت که بیشتر زمین هایی که غصب گردیده در ولایت های کابل، کندهار، ننگرهار، بلخ، نیمروز، هرات و غیره می باشد. وی گفت که اداره مستقل اراضی افغانستان استراتژی ملی 5 ساله را به خاطر جلوگیری از غصب زمین در این کشور به شورای وزیران فرستاده است. در این حال برخی از اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری پلیسی جرگه این تلاش وزارت عدلیه را قناعت بخش ندانسته می گویند که نیاز است تا در زمینه غصب زمین تلاش های جدی تری صورت گیرد. سید محمد حسن شریفی بلخابی در مورد گفت:
خوابی هر قوم اگر قومی خیلی محدود است و البته ما خب قبول داریم که این تلاش صورت گرفته، ولی تلاش جامع لازم جدی که واقعا بالاخره جوابگوی مشکلات فعلی باشه صورت نگرفته.
آقای بلخابی گفت که در چند سال گذشته بیشتر زمین ها از سوی افراد غصب شده است که در مقامات بلند حکومت قرار داشته و از موقفشان سوء استفاده نموده اند. وی تاکید کرد که گرفتن دوباره ملکیت های مردم از نزد این افراد از سوی حکومت به قانون محوری و اراده قوی سیاسی در کشور نیاز دارد.
آرزو قیاسی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می داد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید، از همراهیتان سپاسگزاریم. معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان با همکاری نهادهای مختلف برنامه را تحت عنوان جوانان و چالش‌های افرادگرایی روی دست گرفته است. فرشته ندا از کابل جزئیات می‌دهد.
معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از جوانان خواست تا به خاطر رشد، انکشاف و تامین امنیت در کشور باید ذهنیت‌هایشان را به سمت مثبت‌گرایی سوق داده و از افراط‌گرایی بپرهیزند. کمال سادات معین این وزارت روز دوشنبه در یک سمیناری که به همین مناسبت برگزار شده بود گفت این وزارت به همکاری مؤسسات مربوطه برنامه‌هایی را به خاطر تغییر ذهنیت جوانان و مبارزه با افراط‌گرایی آغاز کرده است. آقای سادات همچنان گفت داشتن مفکوره افراط گرایی نزد جوانان نه تنها که خودشان را به بربادی سوق می دهد، بلکه جامعه را نیز ناامن می سازد.
معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ با مؤسسات زیرب برنامه هایی را به خاطر دادن ذهنیت خوب برای جوانان آغاز کرده است. به اساس این برنامه برای جوانان چنین ذهنیت داده شود تا آنها ذهنیت انسان دوستی و وطن دوستی داشته باشند تا افغانستان از چنین حالت بیرون شود.
آقای سادات میگوید که این برنامه جنبه نمایشی نداشته و علاوه بر کابل در چندین ولایت افغانستان عملا آغاز گردیده است. معین امور جوانان تاکید کرد که تغییر ذهنیت جوانان تنها کار نهادهای مربوطه و این وزارت نبوده، بلکه خود جوانان هم باید در این مسئله همکاری نمایند. با گفته ای آقای سادات، همکنون در کشور بسیاری از جوانان قربانی دسته های افراطگرایی گردیدند و باید به خاطر آبادی وطن برای آنها ذهنیت مثبت داده شود. این در حالی است که پیش از این شماری از جوانان در مدارس قبایلی پاکستان آموزش دیده و ذهنیت افراطگرایی برای آنها داده شده و برای انجام فعالیت های تروریستی به افغانستان فرستاده شدند. در همین حال شماری از جوانان که در این نشست حضور داشتند از آغاز چنین برنامه استقبال کرده، اما تاکید نمودند که باید این برنامه ها نمایشی نبوده، جنبه عملی داشته باشد. محمد عارف و حکیم احمدی دو تن از این جوانان میگویند:
نباید از افراد ما کار بگیریم که به با افراد باعث این میشه که به نابودی ما جوانان مواجه میشیم و همچنان پرانس ها به نظر ما زیاد موثر است که برای جوانان یک انگیزه میده که چه رقم ما از زندگی خوب به طور نرمال پیش ببریم.
برگزاری چون کنفرانس ها به خاطر رشد جوانان خیلی رول اساسی و مهم را داره و واقعا میتونه که جوانان را رشد بده و واقعا خیلی تاثیرگذار است بالای روحیه جوانان و میتونه جوانان را به یک آینده درخشان سوق بده.
از سوی هم نجیب حسینی نایب منشی مشان و جرگه می گوید هرچند کارهای معینیت امور جوانان در سالهای گذشته قناعت بخش نبوده، اما اگر این برنامه به گونه درست از سوی آنها عملی گردد ممکن برای جوانان و بهبودی در کشور مؤثر واقع گردد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه و نیمه ساعت 11:30 پیش از ظهر به وقت کابل شد. حالا هم نورالله شایان با فشرده خبرها با شماست.
رئیس جمهور غنی حمله تروریستی بالای مرکز آموزشی پلیس در شهر کویتا ایالت بلوچستان را به شدت ترین الفاظ محکوم کرد. شورای عالی صلح افغانستان اظهار خوشبینی می کند که شاید پاکستان صادقانه در گفتگوهای صلح با افغانستان همکاری کند. محمد خان معاون اول ریاست اجرایی می گوید که سلسله کمک های جهانی با مهاجرین کمتر شده است. مقام ها در پاکستان می گویند که در حمله شب هنگام بر یک آکادمی پلیس در جنوب غرب این کشور حداقل 58 مسئول پلیس کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا به روز دوشنبه با سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه گفت که در مورد درگیری تازه در شهر حلب سوریه پس از یک توقف چند روزه نگران است. رئیس جمهور ایران میگوید ترکیه باید از حکومت عراق مجوز بگیرد تا در عملیات بازگیری شهر موصل از نزد گروه داعش سهم بگیرد. و نیروهای عراقی و کردی در عملیاتشان برای بازگیری شهر موصل به این شهر نزدیکتر شدند.
11:31 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. تا لحظات دیگر برنامه های هوای تازه و زن و زندگی پخش می شود. اما پیش از آن، سازمان خبرنگاران بدون سرحد یا RSF در مورد آنچه افزایش خشونت ها در برابر خبرنگاران در افغانستان می خواند ابراز نگرانی می کند. با رضا معینی مسئول بخش افغانستان و ایران در سازمان خبرنگاران بدون سرحد در فرانسه از طریق تلفن صحبت کردم و در آغاز از وی در مورد نگرانی این سازمان در ارتباط به خشونت‌ها در مقابل خبرنگاران در افغانستان سوال کردم.
از سال میلادی با مرگبارترین حادثه برای روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در افغانستان آغاز شد، با حمله به اکیپ طولو نیوز و قتل بیش از 7 روزنامه‌نگار. پس از آن و با جنگ تحمیلی که از سوی طالبان به افغانستان تحمیل شده، این عاملی است برای گسترش بیشتر خشونت. ما در این اطلاعیه توضیح داده ایم که از آغاز سال میلادی تا کنون بیش از 50 مورد خشونت و تهدید علیه خبرنگاران و رسانه ها شمارش کردیم که همه این تهدیدها از سوی طالبان به تنهایی نیست، یعنی مقامات محلی، مسئولان حکومتی یا حتی محافظان آنها، مامورین امنیتی و پلیس و طالبان همه با هم علیه روزنامه نگاران اقدام خشونت آمیز می کنند و این جای نگرانی دارد.
بیشتر عامل خشونت در برابر خبرنگاران از دید شما کیها هستند؟
عامل اصلی همان گونه در اطلاعیه توضیح داده ایم بدون شک طالبانند، یعنی اصلی ترین علت عدم امنیت در افغانستان جنگ تحمیلی طالبانه. اما همین جنگ و همین ناامنی موجب تنش‌های میان روزنامه‌نگاران، انجمن‌های روزنامه‌نگاران، خبرنگار محلی به ویژه و به ویژه در مناطق ناامن بین این خبرنگاران و مأمورین شده و مسئولین محلی، ولی عامل اصلی بدون شک طالبان هستند.
در چنین یک وضعیت خواست و تقاضای شما از حکومت افغانستان و طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان چی هست؟
ما سال‌هاست بر این مسئله تاکید داریم که تا تأمین امنیت روزنامه نگاران یعنی مبارزه با کسانی که این امنیت رو به خطر می اندازند، یعنی مجازات کردن کسانی که خشونت می کنند. متاسفانه در این رابطه اقدامات چندانی در عمل نشده. خوشبختانه در تاریخ همین 11 میزان همین ماه نخستین جلسه کمیته مشترک مسئولیت خبرنگاران در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. این کمیته یادآوری کنم که یکی از درخواست‌های گزارشگران بدون مرز در سال گذشته در کنفرانسی که در کابل برگزار شد بود، با همت انجمن‌های روزنامه‌نگاران و به ویژه فدراسیون ژورنالیستان افغان و دیگر نهادهای حکومتی این کمیته تشکیل شده، اما تا اقدام عملی فاصله زیاد داریم.
آقای معینی، ادامه خشونت در برابر خبرنگاران در افغانستان به نظر شما چی تأثیر منفی میتواند بر جای بگذارد بالای آزادی بیان در افغانستان؟
اگر آزادی بیان تأمین نشود، مردم از چگونگی وضعیت کشور خود بی اطلاع میمونند. اگر این آزادی بیان نباشه، مردم نمیتوانند آنچه را که واقعی است و بر کشور میگذرد مورد ملاحظه قرار بدن و در اون رابطه واکنش نشان دهند. نبود آزادی بیان نوعی بی تفاوتی ایجاد میکنه، نبود آزادی بیان نوعی فریب و دروغ در کشور رایج میکنه، نبود آزادی بیان به ادامه فساد کمک میکنه و عملا نبود آزادی بیان لطمه شدید به دموکراسی نوپای افغانستان خواهد زد. به این عنوان آزادی بیان و وظیفه روزنامه نگاران در اطلاع رسانی از رکنها و پایه های اساسی دموکراسی، به این عنوان یکی از پایه های اساسی برای صلح هم محسوب می شود.
رضا معینی، مسئول بخش افغانستان و ایران در سازمان خبرنگاران بدون سرحد، با رادیو آزادی صحبت می کرد. تشکر که با ما هستین. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را می توانید از هفته شام تا هفته صبح دنبال کنید. سید همایون غرزنگ از ولایت لغمان در پیامش نوشته است که حمله بر اکادمی پلیس در پاکستان از سوی ISI انجام شده است، زیرا اداره استخبارات پاکستان می خواهد به جهان نشان بدهد که این کشور هم قربانی تروریسم است. موتیولا از ولایت زابل در پیامش نوشته است که حمله در شهر کویته پاکستان کار طالبان پاکستانی است. از این شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم که پیام فرستاده بودند. نسبت ضیقی وقت نتوانستیم که سایر پیام های شنونده های ما را بخوانیم. حالا هم دو برنامه هفته وار داریم. نخست هوای تازه، با دنبال آن زن و زندگی.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
احترامات تقدیم شما جوانانی که شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. در برنامه کنونی موضوع لفظ زدن جوانان در عصر ما و در گذشته مورد بسمان است. من سعدیه زاهل لحظات مهمان شما، شماهایی که مصروف کارهای مختلف در محل کار و منازل خود هستید می باشن.
به نظر من خود تال خونه دیدیم دختر ها خلاف بزنه، اما بچه ها بسیار لاف میزنه، چون امروی بچه ها میباشن زیاد یکی دیگر از زیاد دیگر بلند میگیرن که نیک لاف میزنن یا نیک مترسیم.
جوان ها میشد علاج نداره لاف پتاک سخن دبیرون
سفیده داشت پس بیزشت که براوانی برون.
من فلانی نامزادم بسیار پیسه دار است، مثلا 3 تا 4 موتر داره.
بعضی وقت یک رفیق داریم بسیار هم لافوک است و هم شخند آدم است، خب بازم خیر باشه.
بلی عزیز شنونده برنامه، لفظ زدن در لغت به معنای گفتار بیهوده، زیاده روی بیش از حد، خودستایی کردن را می گوید و لفظ زدن از دید مردم عام عبارت است از یک پدیده ناپسند و این خصلت زیاد در وجود افراد خودخواه، خودصفت و اشخاصی که می خواهند خود را دانا جلوه بدهند دیده شده است. تجربه بشری در طول تاریخ نشان داده است افراد لفظ زدن را به منظور فریب دادن دیگران استفاده می کنند. اشخاصی که لاف می زنند معمولا دو بُعد شخصیتی دارند، شخصیت اصلی و شخصیت کاذب. شخصیت اصلی عبارت از خلق و خوی خاصه هر فرد می باشد که در حقیقت فطری بوده و در ذات فرد وجود داشته و قابلیت انعطاف را دارد. بناهن در پهلوی شخصیت اصلی، شخصیت کاذب یا دومی جا گرفته که وارد بازی های زندگی می گردد که اکثرا شخصیت بد می باشد. لافیدن یا لاف زدن از جمله شخصیت کاذب شمرده می شود که انسان ها با انتخاب آن احساس غرور می کنند. اما در حقیقت در پیش شخص مقابل یک فرد خیال باف و ضعیف جلوه می کند. در بین مردم جامعه زیاد با گفتن کلمه لاف، کلمه پتاق هم شنیده شده است. اکثریت این دو کلمه لاف و پتاق را یک جا استعمال می نماید. پتاق کلمه ترکی است که به معنای یاوه و زیاد سرایی می باشد و داوود یکی از باشندگان شهر کابل است. در مورد لاف زدن چنین اظهار نظر می نماید.
لاف زدن خودش ضعف شخصیت انسان است. او کسی که نمی تانه شخصیت خود عیار بسازه، او رجوع می کنه به شخصیت کاذب. شخصیت کاذب مفهومش است که میخواد از شخصیت دیگران تقلید کنه ولی خود عیار ساخته نمیتونه، به لاف رجوع میکنه. یک نفر دریوری بسیار خوب است، او مثال دریوری میکنه در شهر جلال آباد ترخم. خوب دریور از دیگران که دریوری درست نیست میخواد که از او تقلید کنه، بعضی قصه‌ها زور میش شنیده باشه، او رو از شخصیت خود ساخته لاف میزنم. اصلا مهمی است که ما به شخصیت خود بسازیم، جوانا به شخصیت خود بسازیم. هر کسی که رجوع به لاف میکنه، پیش از اینکه لاف ایسی از زندگی خود بسازه، ایسی از شخصیت خود بسازه، کوشش کنه که خود عیار به مو شخصیت بسازه. ضرورت به لاف زدن نیست. سابقه لاف میزدن، مردم مرغ جنگی میکردن، دو نفر مرغ جنگی میکردن، از اون مرغ جنگی خود قصه میکردن، دیگه نفر که مرغش گریخته باشم و لاف میزد که حالا مرغ ما فلان میدان بود.
لافیدن هم نظر به شرایط محیطی و زمانی تغییر پذیر بوده و اکثرا دیده شده لاف زدن به پدیده های باور نکردنی و تعجب آور گفته می شود. در گذشته ها جوانان لاف از شجاعت، دلیری، جوانمردی می زدن که اسد یکی از باشندگان شهر کابل حکایت از جوانان لافوک گذشته شهر کابل می کند.
در گذشته وطن ما تقریبا 50 سال قبل بین جوانان لاف زدن زیاد وجود داشت. در اون زمان یکی از لاف زدن‌های بسیار زیاده که من خودم شاهدش هستم این بود که یکی از شبها بود که با چند نفر از رفقای نشسته بودم، یک رفیق ما گفت ما دیشب ساعت 1 شب با شهدای صالحین رفتم و اونجا با یکی از پیرمردهای صوفی یا چی برخوردم، برای ما تعارف شرکت و ایره خوردم آمدم. ما تعجب کردیم، نگو که برای ما نشاط میده که یعنی ما یک جوانک دلاور هستم. خود در یکی از روزا بود به یک جای برخوردیم که یک قلعه سهمگین بود، زمین زیگای شهر کابل بود. خود رفتیم و ایره گفتیم تو پیش برو، سر تا پیش کن که چی هست. دیدیم که حتی جرأت از ایره نداشت که سر خوده نو داخل خرابه کنه که ببینه که اونجا چی هست.
هر مرحله زندگی از خود خواب و خیال پردازی های خاص خود را دارا می باشد. به طور مثال در گذشته میان جوانان همیشه لاف از شجاعت و دلیری گفته می شد. اما لافیدن در شرایط کنونی بین دخترها و بچه ها مدام لاف سر مادیات، پول، موتر، خانه، تلفن و غیره اجناس قیمتی گفته می شود. میلاد جوانی است که درباره لاف زدن دختران می گوید.
دراک زیادتر وقت لاف می زنن. می فلانی نامزاتم بسیار پیسه دار است، مثلا 3 تا 4 موتر داره، لکسس زیر پایش است، این کرولا زیر پایش 2000. زیاد هم لافایشان که هستن نامزاتای خدا نمیگه بالا است. او میگه نامزات ما در ریاست جمهوری کار میکنه که تینی فلانی زیر دست اینی فلانی است، مقصد پیسه دار است. ما که هر چی بخوایم، هر سیتا بخوایم برام میارن. زیاد هم هر جایی که بخوایم سر می چیز دست بانم نم چیزا برام میخرن، نه نمیگن. دخترها و بچه ها متوسط از دخترها هم لاف میزنن، بچه ها باز از دخترها که بچه ها زیادتر هستن لاف میزنن.
مشک آن است که خود بپوید، نه آن که عطار بگوید. لاف زدن فکاهیات و ضرب المثل های منحصر به خود را نیز دارد که مردم بعد شنیدن لاف و دروغ یک فرد چنین ضرب المثل ها را استفاده می کنند.
لغمه را تاریکی بزن، لاف در روشنی.
لاف خست به هر کس نمانده، هر کس لاف می زنه. نوش جان لافوکا.
سمیرا یکی از مثلان پانزه کمپیوتر ساینس پانتون کابل می باشد. وی گفت کسی که دارای قوت روح هست نیاز نمی بیند که خود را نزد دیگران بستاید. در مقابل اشخاص لافوک سکوت می کنم، زیرا که نمی خواهم کمی که در وجود خود دارند آن را آشکار نمایم. و اما اگر شخص درباره مسائل علمی لاف بزند، تحمل شنیدنش را ندارم. بقیه سخنان را از خود سمیرا می شنویم.
طرزی لاف می دانند که وابز مهارت هایی که باید داشته باشند ندارند و احساس کمبوتی می کنند. توسط امیل لاف زدن خدا یعنی هم چیزی که می خواهند باشند ام قسم میخوایم خدا بسازن. کسایی که لاف میزنن واقعا دلم بسیار برشان میسازه و ما برشان اجازه میتونم تا آخرین حد لاف خدا بزنن و تا کدام و ما کدام احساس چی رخ نمیده که ما اونا را مثلا کم بیارم یا چی بیارم، ما تو راحت میبالم شن. اما اگه کسایی رو بیرون بخشی علمی در لاف بزنن باز ما تحمل چه ندارم، مثلا چیزی که علمیت که در وجود از اون نداره او بگه ما یک قسم هستم ما یک قسم هستم و از گپای از اون معلوم شود که او چه قصویش با این از دو حالت میذاره مرا خدا گرفته نمیتونم. من باید برش بگویم اما دهی که در چیزای خورده ریزه که ما از او دارم یا پدر ما قسم هست مادر ما قسم هست باز او چیزا ما به میلافکا بسیار دلسوزی دارم، من تو راحت میبانم شد که لاف خدا بزنن.
هیچ وقت از خود تعریف نکنید. و دانستنی ها و داشته هایتان ننازید، زیرا آدم هایی هستند که از شما بالاتر و همواره از انظار مردم پنهان اند و آنها زمانی که شما مصروف لاف زدن هستید فقط در ذهن خود شما را مسخره می کنند. و حال فکایی لافوکا را می شنویم که از چی قرار است.
یک لافوک دیگه کتی یک لافوک دیگه لاف می زد که موی قدرایی داریم که حسابش گرفته نمیتونیم. چهار مرزا گرفتیم خوشان میبره هیچ حسابای ما را گرفته نمیتونه. اطلاعای کل زمین ها که میبینی اطلاع از ماست. دیگه لافوک دیگه میگه از تو چی میکنه دروغ چرا میگی؟ دروغگوی تیستی دروغگوی قومت هست. خویاس جنگشان برامد. امیجا یک آدم ساله و یک آدم خوب تیر شد دانا تیر شد گفت چیگه پس او برادرا؟
وینه ای میگه که اطلاعای روی زمین از ماست.
خب گفت خیر است مزاق میکنه یک ساتیری واره یک گب زد.
نه چرا مزاق کنه؟ اطلاعای روی زمین خب کلش از ما.
شوهندوی انجیلا همت، عضو انجمن روانشناسان افغانستان، راجع به انگیزه، علل و عامل لافزنی جوانان از لحاظ روانشناسی توضیح داد و درباره عواقب ناگوار لافیدن گفت که در آینده باعث افسردگی جوان می شود و یگانه دلیل این که جوان لاف می زند سرمنشه اصلی خانواده ها است. از ایشان می شنویم.
خود لاف زدن یکی از نوع دروغ است. لاف زدن و دروغ چیزی است که بخش از واقعیت‌های زندگی را پنهان میکنه. او نمیتونه که در عمل ثابت بسازه، مجبور است که او را به خاطر اینکه کتمان کنه دروغ میگه. بر شما بگویم که خود لاف زدن و دروغ گفتن اختلال محسوب نمیشه از نقطه نظر روانی، لیکن این لاف زدن و دروغ گفتن زیاد شوه امکان داره در آینده افسردگی و استراب به وجود بیاره. از نقطه نظر روانشناسا این قسم میگن که بالاخره در اثر ریسرچ ازی آدم ها و جوان هایی که به دروغ گفتن و لاف زدن معتادن و بدون دلیل اینا دروغ میگن، مغزشان ناهنجار است. جلو ازی چطور گرفته شد؟ خود کانون خانواده، مادر و پدر قطعا نزد جوانان، نزد اطفال خود نه دروغ بگه نه لاف بزنن. اونمو جز سلوکشان میشه. جز سلوک که شد جز عادتشان میشه. جز عادت که شد ای از بین نمیره.
خب جوانان عزیز، با شنیدن علت و دلیل لافیدن از دیدگاه روانشناسی و نظریات مردم را هم شنیدیم. در اخیر به این نتیجه می رسیم که خودستایی دلیل ضعف روحی انسان است و خوب بودن شما را بگذارید که مردم از رفتار و گفتارتان پی ببرد، نه از تعریفی که از خود می کنید. این بود برنامه این هفته ما. امید می کنم که لافوک هایی که خود می دانند به این خصوصیت عادت کرده اند از ما خفه نشده باشد. تا برنامه بعدی به امان خدا باشید و برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه facebook.com/hawaitaza.com خوانده و شنیده می توانید.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست شد؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشانده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه از
نمیشه. من اوری کن ارزن که از خود دفاع کنم حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام شنوندای عزیز برنامه زن و زندگی. میریم سراغ اولین شرکت سیاحتی بانو در افغانستان و از کارکردها و برنامه های آینده او بر پیشرفت زنان و دختران افغان آگاه میشیم.
ما کسایی را داشتیم که با ما ایمیل کردن از هند، ایران، مسکو، اوکراین اینجا که ما میخواییم امرش ما یک جایی. در ماه پیش تعداد 20 تا 23 نفر خانم ما به ترکیه روان کردیم.
در کنار به سلسله نشر مواد قوانین مهم در راستای حیات زنان، به یاد دهانی یکی از ماده های قانون منع خشونت علیه زن نیز در این برنامه پرداخته خواهد شد. اما در آغاز توجه کنین به چند رویداد مهم هفته گذشته که به زندگی زنان رابطه دارند. مرور این اخبار را با فوزیه نوری پی میگیریم.
هر مقامی که سوی زنان با چشم بد نگاه کند برکنار می شود. در حالی که آزار و اذیت جنسی یکی از موانع در برابر کار زنان در افغانستان به حساب می آید. رئیس جمهور اشرف غنی هشدار داده است که اگر وزیر، رئیس و یا هر مقام دیگری با سوی زنان با چشم بد نگاه کنند فوراً برکنار خواهد شد. آقای غنی هفته گذشته که در پایان برنامه تحت عنوان رهبری متحول برای زنان در مقام‌های بلند دولتی در ارگ صحبت می‌کرد گفت که نیاز است تا یک فضای اعتماد و احترام میان زن و مرد وجود داشته باشد. در همین حال سریا صاحب‌رنگ یک کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که بر اساس یک بررسی این کمیسیون آزار و اذیت زنان در ادارات دولتی و محیط‌های تحصیلی این کشور به اشکال و انواع مختلف وجود دارد. فعالان و مدافعین حقوق زنان در افغانستان از حکومت این کشور می‌خواهند برای جلوگیری از آزار و اذیت زنان در ادارات دولتی و نهادهای آموزشی و تحصیلی و ایجاد فضای مسئول کاری و آموزشی به زنان اقدامات جدی را روی دست بگیرد. جشنواره فیلم زنان هرات به نمایش مستند ضربهای سرکش پایان یافت. ضربهای سرکش یکی از مستندهای رادیو آزادی در مورد زندگی یک زوج ربخان است که در این جشنواره به نمایش گذاشته شد. این مستند زندگی پارادایس یک دختر افغان که همواره در آهنگهایش از بی‌عدالتی، خشونت و تبعیض فریاد میزند را با تصویر کشیده تا همه بدانند که مبارزه برای کسب حقوق زنان در افغانستان چقدر دشوار است. جشنواره بین‌المللی فیلم زنان هرات برای حمایت از سینمای افغانستان و به وجود آوردن گفتمان مسائل حقوق زنان و تساوی جنسیتی در باغ بابر کابل راه اندازی شد. این جشنواره که روز چهارشنبه آغاز شده بود، در 3 روز ده ها مستند و فیلم های افغانی و بین المللی را در مورد حقوق زنان به نمایش گذاشت که ضرب های سرکش یکی از برگزیده های این جشنواره بود. تلاش می شود تا مدیریت مکاتب دخترانه به زنان سپرده شود. برخی از اعضای کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی ولسی جرگه عملی شدن برنامه سپردن مدیریت مکاتب دخترانه به زنان را در رفع مشکلات در مکاتب مؤثر می دانند. همیرا ایوبی یک عضو این کمیسیون روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی از این اقدام ستایش کرد، از حکومت خواست تا در زمینه با جدیت عمل کند. کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف بر رادیو آزادی گفت این تلاش ها از گذشته جریان داشته و اکنون یک بار دیگر به تمامی مسئولین در ولایات تاکید شده تا حد امکان بست مدیریت مکاتب دخترانه را به زنان اختصاص دهند. آقای حقمل هدف این اقدام را حل برخی حساسیت های فرهنگی و بلند بردن سطح مشارکت زنان در تصمیم گیری های مکاتب خواند. از سوی هم با آنکه شماره از فعالان مدنی زن انکشاف متوازن در بخش معارف را گام مهم می دانند، اما می گویند که وزارت معارف قبل از سپردن این مسئولیت باید کادرها را آموزش دهد.
آیا در مورد ماده های قانون منع خشونت علیه زن چیز می دانید؟ شخصی که زن را به نام بد دادن به نکاح بدهد یا بگیرد، مرتکب حسب احوال به حبس طویل که از 10 سال بیشتر نباشد محکوم می گردد. جز دو، در حالت مندرج فقره یک این ماده، اشخاص زیدخل، شاهد، وکیل، مصلح و عاقد هر یک حسب احوال به حبس متوسط محکوم و عقد نکاح در صورت مطالبه زن بد داده شده مطابق احکام قانون فسخ می گردد. جزء اول و دوم ماده 25 قانون منع خشونت علیه زن. شنوندای عزیز، زن افغان در عرصه های مختلف تجارتی با قبول مشکلات اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی تا حدود بدستاوردهای زیاد نایل گشته. در اواخر به تازگی یک دختر افغان شرکت سیاحتی به نام بانو را افتتاح کرده که قرار معلوم بی سابقه بوده است. این شرکت سیاحتی توسط خانم ها ایجاد و هم رهبری میشه.
فکر کردیم که در کابل بیشتر از 1000 شرکت های سیاحتی است که بیشتر توسط مردان اونا ایجاد شده و مدیریت بشه. ما آمدیم با نور ساختیم تا ای که بتونیم تصویر زندگی زنها را و کارشان را تغییر بدیم از اینکه اونا تجارت های سنتی را بیشتر کار میکنن.
مرجانه سادات مسئول این شرکت است. با گفته او با ایجاد اولین شرکت سیاحتی بانو در افغانستان خواستند تا بر پیشرفت و مطرح ساختن زن افغان به گونه تازه تر در جهان یک کار و فعالیت متفاوت داشته باشند.
شریک نداریم که کار فامیلی بوده، چند دوستم با ما یک جای کار کردن در قسمت ساختن ایده، ولی بودجه شخصی بوده که پدرم کمک کرده. اولین کسایی که کنار ما ایستاد شدن برادرم و پدرم بودن.
تا حدود 8 تن از خانم ها در دو شفت کار این شرکت را به پیش میبرند و افزون بر او به تحصیلاتشان نیز ادامه میتن که همه در رشته اقتصاد، مدیریت و تجارت را میآموزند. زهرا احمدیار یکی از کارکنان این شرکت است.
جنرال منیجر هستم. کارهای را بیشتر مربوط پیج ما میباشه، کارهای فیسبوک ما را من پیش ببرم و کامیونیکیشنی که بین خودم و مردم است به خاطر پیشرفت شرکت ما او را من پیش میبرم.
آذین هاشمی و امید صدیقی از جمع مشتریان شرکت سیاحتی بانو هستند. اونا از فعالیت زنان در این شرکت و نحوه رفتارشان با مراجعین میگن.
اینجا اومدیم به خاطر تکلیف گرفتن. میخوایم دوباره برم.
اینجا خانم هستند، میمونمش راحت گپ میزنن، مشکلات ما را حل میکنیم، میتونیم با آسانی تکت بگیریم، بر ما بسیار راحت است.
در شهر نه ور طرف که میریم تکت میگیریم یا پرسان میکنیم تفاوت دارند. اگر ما اونجا میریم تکت میگیریم 270 دلار یا 260 دلار، اینجا بگیریم 240 دلار است و بعض مردم 10 دلار 20 دلار معلوم نمیشه. کس کار بارش باشه یک طرف میره میایه هفته دو دفعه سه دفعه او 20 دلار بسیار پیسه از بارش.
در دیواری شرکت تصاویر از 4 زن افغان، وکیل زن، وزیر زن، هنرمند زن و چهارمی دختری که با چشمهای خود در جهان مشهور و مطرح شده است را نقاشی کردند. تا در کنار با کار شرکت سیاحتی بانو تأکید باشه بر نقش مثبت و اعتماد به انرژی و فعالیت سالم زن در جامعه افغانستان.
بیشتر کارهای ما روی قرارداد تیکت‌های شرکت‌ها هستند که خوشبختانه یک ماه از کار ما میشه و تا حال ما تانستیم که 3-4 قرارداد از کمپانی‌های بزرگ در بخش تیکتشان با خود داشته باشیم. در کنار از اون ما تورهایی را ساختیم با کشورهای بیرون. زمانی که گزارش از ما در رسانه‌های بیرون از افغانستان نشر شد، مردم بیشتر علاقمند شدند که با ما کار بکنن. ما کسایی را داشتیم که با ما ایمیل کردن از هند، ایران، مسکو، اوکراین، اینجا که ما می‌خوایم امروش ما یک جای کار بکنیم، که یک مجموعه از دانشجوی از اون جایا که طبیعت زیبا و تصویر مثبت افغانستان می‌خوان ببینن، که ما باید یک فضا سازی بکنیم برای از اونها. و می شکلم کسایی که از افغانستان میخوان به بیرون از کشور برن، باز در ماهنگی با اونا کار میکنیم تا ای که بتونن به اونجا برن. از ایران دمی ماه آینده 130 نفر از بخش علوم سیاسی و ژورنالیسمشان بر ما ایمیل کردن که میاین و ما روش کار میکنیم، که اونا میگه که ما موضوع مونوگراف خود روی افغانستان تعیین کردیم و میخوایم روی افغانستان تحقیق بکنیم.
در جمع فعالیت های شرکت سیاحتی بانو، یکی هم زمینه سازی و کار روی بورسیه های تحصیلی برای دختران جوان به خارج از افغانستان است.
بورسیه های تحصیلی برای جوانان و خانم ها بیشتر کار کردیم. در ماه پیش تعداد 20 تا 23 نفر خانم ما به ترکیه روان کردیم و 3 نفرم به روسیه. کشورهایی که با ما همکاری کردند ترکیه، آلماتا، روسیه، پولند همچنان که امروز ما قرارداد میکنن، بر ما ایمیل میکنن که در یک سال تحصیلی اونا به چقدر محصل نیاز دارن و چقدر امکانات بر ما میتن.
و اما وقت مردم از کار و فعالیت امروزی زنان که در جامعه افغانستان خیلی متفاوت با گذشته است مواجه میشن، چی عکس العمل نشان میدن؟
زمانی که در یکی از رسانه های معتبر گزارش ما نشر شد، من کامنت های از اونجا را خواندم چون در شبکه های اجتماعیشون پست کرده بودن. مردم گفتن که ما تعجب میکنیم که اینجا واقعا افغانستان است، که یک زن میایه در بخش کارهای سیاحتی کار میکنه، مردم را به سیاحت روان میکنه، یعنی افغانستان به اون جای رسیده.
ولی در کنار حمایت و تحسین به گفته خانم صادق،
در ساحه کاری بیشتر با مزاحمت ذهنیت‌های منفی نیز روبرو شدند.
یکی از موارد دخترها بیشتر کسایی که به اینجا کار میکنن برام زنگ زدن که هر روز به دفتر ما یک کارت نو میفته، یعنی که شماره تلفن باید بتن یا وقت تیر میشن اینجا رو ببینن که دخترها دکاندار هستن. هست یک تعداد کسایی که با مو فکر سنتی بودنشان از بالا به با پایین ما را نگاه میکنن، مشکلات را خودش را داره ولی هیچ یک پاپ باعث از این نمیشه که ما برای خود ادامه ندیم.
مرجانه میگه با سرمایه ابتدایی $50,000 آمریکایی کار را آغاز کردند و اونا در نظر دارن تا با وجود هر گونه مشکل در آینده نمایندگی های دیگه این شرکت را در ولایت نیز داشته باشند و تا یک سال دیگه بانو یک شفاخانه و یک لیلی دخترانه را هم ایجاد خواهد کرد.
از مزار شروع میکنیم چون نسبتا امن‌تر است، بعدش هم دهیرات و قندهار و ننگرهار، چهار ولایتی است که میخوام به اونجا کار بکنیم. شاید کم مشکل باشه تلاش میکنیم، در کنار از اون میخوام بانو مثل یک برند باشه. تنها شرکت سیاحتی نیست و شما شاید از این خواهد بودین تا یک سال یا دو سال آینده بانو امکان داره یک شفاخانه و یک لیلی همچنان داشته باشه، ولی نیاز به این داره که دل ما جمع باشه از یک طرفی که حمایت میشه در امن باشه دختره.
مرجانه سادات محصل سال آخر روابط بین الملل علوم سیاسی در یکی از پوهنتون‌های کابل بوده و در یکی از رسانه‌های داخلی کشور نیز کار میکنه. او به خاطر کامیابی و رسیدن به هدف در فعالیت بیشتر برای زنان خواهان حمایت از جانب دولت و مراجع مسئول است.
وقتی یک زن همت میکنن با پول شخصی خود کار میکنن و تا دروازه ارگام کوشش میکنن برسه برای کلان ساختن از این کار خود، توقع داریم حداقل حمایتش بکنن. عمل باید بکنن. وقتی ما قدر پولی که برای توانمندسازی زنان می به افغانستان پسمو کجا میره؟
از این گفته ها برمی آید که هرگاه دختر و زن افغان برای تبارز سالم شخصیت زن و مطرح ساختن او حتی تا بیرون از مرزهای افغانستان با فعالیت های متفاوت تر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بکوشه، میتونه بدر آید.